بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 148 سطر 8. لأن الشك الثاني فليس بوارد، لأن امتناع انفكاك الجسم عن عين الماء إنما يقتضي احتياج الجسم، إنما يقتضي احتياج الجسم لا في كونه جسما بل في وجوده وتشخصه. مصنف گفته که معقب البدل که موجود مجرد است صورت رو به وسیله این بدل اقامه می کند، حیولا رو به وسیله این بدل اقامه می کند، به این معنا که موجود مجرد صورت رو افاده می کند و به توسط این صورت حلیلا اقامه می شود. اگر صورت به مرتبه عوض شد صورت جدید افاده می کند و به توسط این صورت جدید که بدل صورت قدیم است اقامه حلیلا رو ادامه می دهد. پس معقب بدل یعنی اون موجود مجردی که صورت جانشین شده را می آورد، به وسیله این صورت جانشین شده حیولایی رو که با صورت قبل اقامه می کرده با این صورت جدید اقامه می کنه. این حتی مصنف فخر رازی اشکال کرد و گفتش که این کلام به صورت این به طور مطلق پذیرفته نیست، باید بگیم معقب بدلی که صورت هست به توسط این بدل یعنی به توسط این صورت حیولا رو اقامه می کنه، نه مطلق معقب بدل به توسط بدل حیولا رو و محل رو اقامه کنه. هر بدلی نمی تواند مقیم محل باشه، بلکه بدلی که عبارت از صورت هست مقیم محل هست. بنابراین شما به طور مطلق بگو معقب البدل مقیم للحیولا به سبب البدل، بگو معقب بدل به شرط این که اون بدل صورت باشد مقیم حیولا به توسط این بدل. اینطوری بگو، قید بزن بدل بزن، مطلق نگو، زیرا که بدل اختصاص ندارد به صورت، بلکه عوارض هم می توانند بدل باشند و لازم معقب البدل به طور مطلق این است که عوارضی هم که بدلند اقامه کنند حیولا رو، همونطور که صورت اقامه می کنه حیولا رو، باید عوارض هم حیولا رو اقامه کنند، زیرا عوارض هم بدلند. همونطور که با رفتن صورت دیگر جانشین می شود، با رفتن عینم عین دیگر جانشین می شود، با رفتن شکل دیگر می آید، با رفتن مقدار دوم پیدا می شود. پس در مقدار و شکل و عین و بسیاری از عوارض دیگر ما بدل شدن و جانشین شدن رو داریم، به این معنا که اگر عرضی رفت عرض دیگر جانشین می شود، همونطور که اگر صورتی رفت صورت دیگر جانشین می شود. پس اگر معقب بدل مطلق گذاشته بشه معناش اینه که با هر بدلی حیولا اقامه می شود، در حالی که حیولا با هر بدلی اقامه نمی شود، حیولا با بدلی که صورت هست اقامه می شود، نه با بدلی که عبارزن. از اشکال بر اطلاق سلام و سنش وارد است. یعنی اینطور باید گفت که بدلی که صورت است حیولا را اقامه می کند، تعبیر دقت کنید، بدلی که صورت است حیولا را اقامه می کند، بدلی که عرض است جسم را اقامه نمی کند. دیگه بدل که عرض باشه به حیولا کار نداره، به جسم کار کنید، لذا بحث در بدل های دیگه عوض می کنید، یعنی بحث را از حیولا عوض میکنیم، بحث رو در جسم مطرح میکنیم. پس اینطور میگیم، میگیم که بدلی که صورت هست حیولا رو اقامه میکند، ولی بدلی که عرض است جسم رو اقامه نمیکند. این خلاصه حرف فخرگاهی. حالا جوابی که خادم است، جوابی که خادم میده توجه کنید ببینید چطوری بیان میشه، چون جواب روشن نیست که چجوری داره حرف فخر و باطل میکنه. من الان تبیین میکنم جواب رو به نحوی که حرف فخر باطل باشه. بعدن بعد از اینکه حرف فخر باطل شد، خود جواب هم مشتمل بر دو نکته، اون دو نکته رو عرض میکنم که اون دو نکته دیگه کاری به حرف فخر نداره. تو مطلب مستقل نیستیشون در ضمن اون دو جواب، در ضمن اون جواب داره تبیین میکنه. حرف فخر خلاصش این شد، دو مرتبه خلاصه رو تکرار میکنم که جواب خواجه جا بیفته. فخر گفت بدلی که صورت است مقدم است، مقیم است و مقدم، بدلی که عرض است مقیم و مقدم نیست. خلاصه حرفش این بود. و بعدم گفت کلام شما که مطلق است شامل هر دو میشه، در حالی که هر دو رو نمیتونی مقدم بگیری، یکی مقدم هست یکی مقدم نیست. حالا ما با اون تیکه های اخیر کار نداریم، فقط همین تیکه رو عرض میکنیم که بدلی که صورت هست مقدم هست، مقدم حیول هست، بدلی که عرض هست مقدم حیول هست. این حرف فخراتی خادم دو اشتباه کردی، هر دو مقدم هست، هر دو مقدم هست و مصنف درست هست. هم بدلی که صورت هست مقدم حیول هست، هم بدلی که عرض هست مقدم جسمه. پس این که مصنف گفته فمعقب البدل مقیمون درست گفته، مقدم بدل مطلقا مقیمون. اگر بدل صورت باشه مقیم حیولاست، اگر بدل عرض باشه مقیم جسمه. اما به این مطلب با توجه کن که صورت مقیم خود حیولاست ولی عرض مقیم خود جسم نیست، مقیم صفت جسم یعنی تشخص جسم. اگر جسم بخواهد متشخص باشد باید عین ما صورت و عین ما شکل و ما و نظار و ما رو داشته باشد. پس این بدل یعنی عین ما که عوض بدل میشه یا شکل و ما یا نظار و ما، اینا مقدم تشخص جسمن، مقدم جسمن، نه مقدم خود جسم، مقدم تشخص. پس هر دو مقیمن، هم صورت مقیمه هم عرض مقیمه. صورت مقیمه خود حیولا، عرض مقیمه خود جسمی، مقیم تشخص جسم یا مقیم صفت جسم. پس عبارت مصنف که کل بدل مقیمون، البته نداره کل بدل حاصلش میشه، کل بدل مقیمون عبارت درستی مثلا نیست که نگفته مقیم لکی، مقیم لذات حیولا یا مقیم لصفت حیولا، اینه که نگفته. ما درستش میکنیم، معقب البدله مقیم، اگر اون بدل صورت باشه مقیم لخود ماده، اگر اون بدل عرض باشه مقیم لتشخصه ده. هر دو حرفش درسته و هیچ ایرادی از حرفش نیست. پس اطلاق کلامش اطلاق باطلی نیست، اطلاق درستی. اینطور باید شما این مطلق رو در هر جایی یک قرینه همونجا مقیدش کنید، یعنی در وقتی بدل رو عبارت از صورت قرار میدید، اون محلی رو که متقدم به صورت عبارت بگیرید از خود محل. اون وقتی که شما بدل رو عبارت از عرض قرار میدید، اون محلی رو که متقدم به این عرض است خود جسم قرار ندید، صفت جسم قرار بدید، یا جسم موصوف، یا جسم موصوف قرار بدید. وقت میگه مشکلی نداره، عبارت مثلا درسته به اطلاقشون درست. حیولا در عبارت مثلا ذکر شده بود، حیولا رو تعمیم میگیم، حیولا یعنی محل. حیولا یه صورت همونیست که اسمشو حیولا میداریم، حیولا یه عرض اونیست که اسمشو جس میداریم. میخوام عرض کنم که اطلاق عبارت مثلا اشکال نداره، اونطور به شرطی که ما به قرینه هر جایی این عبارت رو به کار بردیم به قرینه همون جا عبارت رو تفسیر کنیم. عبارت مطلق است که در هر موضوعی که به کار رفت به قرینه همون موضوع تفسیر خاص پیدا میکنه. ولی اطلاق باطل نیست. تفسیر فرق میکنه ولی اطلاق باطل نیست. خود فرق میکنه اطلاق باطل نیست. ما میگیم اطلاق باطل نیست. اطلاق تفسیر میخواد. یه جا اونجوری تفسیرش کن یه جا اینجوری تفسیرش کن. ولی اطلاق باطل نکن. این تمام جواب خاصه. اصلا یه جا دیگه رسته کنیم بحث اونجا نیست اینکه شما این فرمو درسته ولی اصلا بحث ما اونجا نیست. اون هیولا رو مقابل تشخص صورت میدونه. ما الان درباره تشخص صورت بحث نمی کنیم، در تشخص جسم داریم بحث می کنیم. عرض مقابل تشخص جسم، هیولا مقابل تشخص صورت. ما الان در تشخص صورت بحث نداریم که شما این فرمو هیولا مشخص میشه. ما در تشخص جسم بحث داریم و تشخص جسم عامل تشخص جسم صورت نیست. عامل تشخص جسم اون عباره. یعنی بحث شما درسته ولی رفت که بحث ما نداره، از بحث بیرون رفت. خب این جواب خاضی بود به فخر راست. ولی در ضمن این جواب دو تا مطلب، دو تا نکته اشاره میشه که اینا دیگه کاری به جواب نداره. دو تا نکته مستقله، باید بهش توجه داشته باشه. اصل جواب رو که ذکر کردم، این دو نکته رو که ذکر کردم عبارات خواجه رو بزن. ولی معلوم نیست که خواجه چی داره میشه. خواجه یه چیزی میگه که حرفش رو میفهمیم ولی نمیدونیم با کجا مرتبط میشه و چی میخواد بگه. ولی وقتی جواب فخر رو بیان کردم و این دو نکته رو بیان کردم، وقت معلوم میشه که خواجه با این عبارات مبهمش چی داره میشه. وقتی خواجه بیان می کند که تشخص جسم به وسیله عوارض درست می شوند، سؤالی پیش می آید که اگر این عارض چه مشخص جسم از بین رفت، تشخص جسم را از این برید. چون این عارض مشخص بود، با رفتن این عارضی، با رفتن این عارض مشخص از بین می رفت. مشخص که از بین رفت تشخص از بین میشه. یعنی که سوالی پیش میاد، آخه خاطر داره میگه عارض مشخص جسمه. خب ما گفتیم بگیم که اگر عارض مشخص جسمه، وقتی عارض از بین رفت مشخص از بین رفته، وقتی مشخص از بین رفت تشخص از بین رفته. خاطر جواب میده، میگه مشخص جسم عارض معین نیست، عارض و ما. یعنی عین معین مشخص جسم نیست، عین و ما مشخص جسمه. خب این معین رفت، این دیگر به جاست میاد، پس مشخص باطل نمیشه، مشخص عوض میشه. وقتی مشخص باطل نشد تشخص هم باطل نمیشه. این روشنه. پس میگه جسم احتیاج دارد به این ما، نه به این معین. این برای چی میگه؟ برای این که این اشکال پیش نیاد که اگر این معین رفت مشخص معین رفته پس تشخص رفته. این اشکال جواب اینه که مشخص عین معین نیست، مشخص عین ما. عین معین که از بین رفت عین ما باقیه، یعنی عین دیگر به جای اون می‌نشیند و اون میشه مشخص. پس مشخص هیچ‌وقت باطل نمیشه، وقتی مشخص باطل نشه تشخص باطل نمیشه. این مطلب اول که نکته اولی که توی جواب باید توجه داشته باشید. لذا می‌دونید خواجه وقتی وارد بحث میشه، وقتی جواب میده میگه که میگه عوارض اگر چه مقدم خود جسم نیستن ولی مقدم تشخص هستن، بعد از اینکه این جواب تمام میشه میپردازه به این مطلب که مشخص اون عین و ماست نه عین معید. معلومه که چی میخواد بگه. میخواد بگه فکر نکن بر رفتن این عارض تشخص از بین میره، زیرا اگر این عارض میرود عارض دیگر جانشین میشود و تشخص به حس میکنن. من مطلب دیگه پیشم، مطلب دیگه اینه که شما دارید میگید عارض مشخص جسم است، پس جسم به این عارض احتیاج دارد زیرا که تأمین کننده تشخصش است. جسم به عارض احتیاج دارد زیرا که این عارض تأمین کننده تشخص است. از طرف دیگه ما می‌بینیم عارض هم به جسم احتیاج داره، زیرا جسم موضوع این عارضه، هر عرضی به موضوعش احتیاج داره و پس احتیاج طرفینی درست شد، احتیاج طرفینی درست شد. عارض احتیاج دارد به جسم زیرا که جسم موضوع است و هر عرضی به موضوع احتیاج دارد. جسم احتیاج دارد به عارض زیرا که عارض مشخص است و هر چیزی به مشخص خودش احتیاج دارد. از طرفین بعد احتیاج دارم و دو لازم دارم. جوابی که داده خواجه میده اینه که عارض معین جواب میده که عارض عین ما احتیاج دارد به جسم ما. دقت کنید، عین ما که مشخص نیست، معین نیست، احتیاج دارد به جسم ما. یعنی هر عینی که عارض است با هر جسمی که معروض باشه جمع میشه، یعنی قابل استماع است، قابل هست که عروض کند در هر جسم. از عین ما احتیاج دارد به جسم ما. و جسم ما متشخص می شود با عین معین. پس در این دو تا احتیاجی که الان دو طرف به هم دارند، یعنی عین احتیاج دارد به جسم، جسم احتیاج دارد به عین معین احتیاج دارد به جسم معین و اون جسم معین احتیاج ندارد به این معین، و بلکه جسم معین احتیاج دارد به این ما. پس طرفین احتیاج فرق میکنه. جسم معین احتیاج دارد به عین ما و عین ولی احتیاج ندارد به عین معین، و عین معین احتیاج دارد به جسم ما و احتیاج ندارد به جسم معین. بنابراین محتاج و محتاجون الی فرق میکنه. یعنی عین معین احتیاج دارد به جسم معین و جسم معین احتیاج ندارد به عین معین. دقت کنید، جسم معین عین معین احتیاج دارد به جسم معین ولی جسم معین احتیاج ندارد به عین معین. حتی احتیاج یک طرفی است، سه طرفی نیست، بلکه جسم معین احتیاج دارد بین ما. عین ما هم احتیاج دارد به جسم معین، به جسم ما. جسم ما احتیاج ندارد به عین ما، احتیاج دارد به عین معین. پس بازم طرف این احتیاج جدا می شود و دوری لازم می شود. حالا در عبارت بهتر شد روشن بشه. ببینید، از طرف این شروع کنید. این ما احتیاج دارد به جسم ما، جسم ما احتیاج ندارد به این ما، جسم ما دیگه احتیاج ندارد به این ما. این معین احتیاج دارد به جسم معین، و جسم معین نیاز ندارد به این معین، بلکه اکتفا میکند به این عنوان. میخوام یک طرف احتیاج درست کنیم، یک طرف احتیاج زائل کنیم. این ما احتیاج دارد به جسم ما، از این طرف احتیاج هست، ولی جسم ما احتیاج ندارد به این ما، احتیاج از این طرف نیست. دقت کنید دوباره بگم، از طرف این حساب کنید، از طرف این حساب کنید. ببینید این ما احتیاج دارد به جسم ما، از این طرف احتیاج هست، ولی جسم ما احتیاج ندارد به این ما، بلکه جسم مشخص احتیاج دارد. از جد این جسم به ماهو و جسمون احتیاجی به این ندارد، جسم به ماهو و مشخصون احتیاجی به این دارد. پس جسم مشخص و معین احتیاج دارد به این ما، بنابراین این ما احتیاج داشت به جسم ما، اما جسم ما احتیاج نداشت به این ما، جسم معین احتیاج داشت به جسم ما، به این ما. یعنی احتیاج طرف اینی نیست، یک طرفیه. از طرف این ما احتیاج هست به جسم ما، از طرف جسم ما احتیاج نیست به این ما، چون جسم ما یعنی خود جسم احتیاج به این نداره. جسم مشخص با وصف تشخص احتیاج داره، پس جسم ما احتیاج به این ما نداره، جسم معین احتیاج به این ما داره. دوباره تکرار میکنم، این ما احتیاج به جسم ما داره، تو موضوعشه و به موضوع احتیاج هست، اما جسم ما احتیاج به این ما نداره، جسم مشخص احتیاج به این ما داره. از در یه طرف، از یه طرف احتیاج هست، از طرف دیگه احتیاج نیست. از طرف این ما احتیاج به جسم ما هست، از طرف جسم ما احتیاج به این ما نیست. این دو تا به هم احتیاج ندارن. اونی که احتیاج دارد به این ما، جسم ما نیست، جسم معینه. وقت این ما به جسم معین احتیاج نداره، این ما به جسم ما احتیاج دارد. پس این ما به جسم ما احتیاج دارد، جسم ما به این ما احتیاج ندارد، بلکه جسم مشخص به این ما احتیاج دارد. این یه مسئله که از طرف این آمدیم و این ما رو درست کردیم. حالا بیام سراغ این مشخص، این معین چطور؟ این معین احتیاج به جسم معین داره، جسم معین احتیاج به این معین نداره، احتیاج به این ما داره. و از در این طرف هم احتیاج داره، در این بحث هم احتیاج به طرف نیست. یه وقت این ما رو سنجیدیم با جسم ما، دیدیم این ما به جسم ما احتیاج داره، جسم ما به این ما احتیاج نداره، بلکه جسم مشخص به این ما احتیاج داره. پس احتیاج در این ما یک طرفی شد. دوباره آمدیم این معین رو سنجیدیم، این معین به جسم معین احتیاج داره، این احتیاج یک طرفی هست، ولی جسم معین به این معین احتیاج نداره، به این ما احتیاج داره. پس در این طرف هم احتیاج به طرف، در این فرض هم احتیاج به طرفی نیست. توجه کردیم دوبار ما این رو با جسم سنجیدیم، یک بار این ما با جسم ما سنجیده شد، یک بار این معین با جسم معین سنجیده شد. در هر دو سنجش دیدیم احتیاج یک طرفی، احتیاج به طرفی نیست. یعنی این ما به جسم ما احتیاج داره، در حالی که جسم ما به این ما احتیاج نداره، جسم معین به این ما احتیاج داره. در سنجش دوم این معین به جسم معین احتیاج داره، در حالی که جسم معین به این معین احتیاج نداره، بلکه به این ما احتیاج داره. پس در هر دو فرض و در هر دو مقایسه احتیاج یک طرفی شد، احتیاج دو طرفی نداریم. پس ببینیم، خب تمام شد مسئله خواجه. خواجه جواب سخر رو داد و گفتش که جواب سخر این شد که شما گفتید بدل همه جا مقدم نیست، جواب دادیم چرا همه جا مقدم، منتها بعضی بدل ها مقدم خود اون محل هست، بعضی بدل ها مقدم خود محل نیستن، مقدم تشخص محل. بدلی که عرض است مقدم تشخص جسم است، بدلی که صورت است مقدم خود حلیم است. بعد شخصی سوال کرد که اگر عوارض مشخص جسم است، چگونه این مشخص از وی می‌رود و تشخص باقی می‌ماند؟ جواب دادیم که بدل معین مشخص نیست تا با از این رفتنش تشخص از این بره، بدل ما مشخص و با از این رفتن یک بدل بدل دیگر جانشین میشود، پس بدل همواره موجود است، یعنی مشخص همواره موجود است، بهرن تشخص همواره هست. بعد طرف آمد سؤال بعدی رو مطرح کرد که اگر جسم به این عین احتیاج دارد، با توجه به اینکه عین هم به جسم احتیاج دارد دو لازم میاد؟ جواب دادیم نه، احتیاج یک طرف هست، احتیاج دو طرف نیست و دو لازم هست. این تمام حسه خاجه بود در جواب فخر. یک تیکه فخر گفته بود، اون هم باید طرح میشه و جواب داده بشه. بعد نتیجه گرفته بود، اونم باید طرحش رو جواب داده بشه. دو تا بحث دیگر ما با فخر داریم. یکی جمله گفته بود که اون جمله رو ما باید توضیح بدیم و درش خدشه داریم، خدشه رو بیان کنیم. یکی هم نتیجه گرفته بود که اون نتیجه رو باید مزدش بکنیم و بیان کنیم که این نتیجه از حرفای سابق گرفته نمیشه، که این دو تا بحث باقی مونده انشاءالله بعد از این. حالا عبارت توجه کنیم. سطر 141، سطر 8. و اما شک دوم، یعنی ایراد دومی که فخر وارد کرده بود، فلیسه به وارده، زیرا این که ممتنع است جسم از عین ما منفک شود که یک مطلب مقبولی است، از این امتناع انفکاش کشف نمی کنیم که جسم در جسمیتش محتاج است، کشف می کنیم که جسم در تشخصش محتاج است. شما میگید جسم از عین، از چشم، از مقدار، از این عوارض گرا نمیشه، یعنی محتاج به این عوارض هست. این از این جدا نشدن ما احتیاج کشف میکنیم، اما چه نوع احتیاجی؟ احتیاج خود جسم رو یا احتیاج تشخص جسم رو؟ فقط فکر کرده احتیاج خود جسم، اما بس میگیم نه، احتیاج تشخص جسم. ما از این امتناع انفکاش احتیاج تشخص جسم رو کشف میکنیم، نه احتیاج خود جسم رو. لأن امتناع انفکاش جسم ان عین ما، عین ما به عنوان مثال عین ما، شکل ما، مقدار ما، کیف ما هست. لأن امتناع انفکاک جسم از عین ما یعنی از عارض اقتضا می کند که جسم احتیاج داشته باشه، اما در چی؟ لا فی کونه جسمن، در جسم بودنش احتیاج نداره، بل فی وجوده و تشخصه، بلکه در وجود و تشخصش احتیاج داره. به چی احتیاج داره؟ الالعین. الالعین متعلق به احتیاجه، احتیاج دارد جسم، نه در جسم بودن بلکه در مشخص بودن، احتیاج دارد الالعین، اونم نه عین معین بلکه من حیث هو عین ما، لا من حیث هو عین معین. به عین احتیاج دارد، به عین ما احتیاج دارد، نه به عین معین. تا این الالعین جواب سخت، تا الالعین جواب سخت بود که عوارض هم مقدم جسمن، همونطور که صورت مقدم حدیده، منطقه عوارض مقدم خود جسم نیستن، مقدم تشخص جسم. بنابراین که مصنف گفت بدل مقدم، درست گفت، بدل چه صورت باشه مقدم، چه عرض باشه بازم مقدم. اگر بدل صورت باشه مقدم خود حیولات، اگر بدل عرض باشه مقدم تشخص جسم، نه خود جسم. تا اینجا حرف فقط جواب داده شد. از این من حیث هو عین ما، لا من حیث هو عین معین، داره اون اشکال اول رو درک میکنه. اشکال اول این بود که اگر عین مشخص جسم است و جسم محتاج به عین است، پس با رفتن عین مشخص از بین میرود، پس تشخص باید از بین بره، در حالی که با رفتن عین تشخص جسم از بین نمیره. خواجه جواب میده عین که مشخص جسم نیست، عین معین، عین ما مشخص جسمه و عین ما از بین نمیره. اونی که از بین رفته عین معینه، با اون که مشخص نبوده، اونی که مشخص بوده عین ما که از بین نمیره. لذا میگه من حیث هو عین ما، لا من حیث هو عین معین. این غیر حیثیتی که میره داره جواب اون اشکال میده. که اگر این مشخصه با رفتنش باید تشخص بره، جواب میده که این معین مشخص نیست با رفتنش تشخص بره، این ما مشخصه با رفتنش تشخص نیست. بعد از ول این و من حیثه و این ما تا یه خط بعد جواب اون سوال دوم میده که دور باشه، که معترض میگه که اگر شما دارید در جواب فخ میگید که جسم به این محتاجه، ما به شما میگیم در جای خود ثابت شده که اینم به جسم محتاجه، پس احتیاج طرفینی درست میشه و دور لازم میاد. خواجه میگه نه، احتیاج طرفینی نیست، احتیاج یک طرفی، و چون یک طرفی است دور لازم میاد. ول این و من حیثه و این ما احتیاج دارد به جسم من حیثه و جسم ما، احتیاج از این طرف درسته، ولی جسم من حیثه و جسم ما محتاج به این من حیثه و این ما نیست، بلکه محتاج به این معین، بله اشتباه گفتم، بلکه جسم معین احتیاج داره به این ما، چرا اشتباه گفتم، دوباره تکرار میکنم، این من حیثه و این ما احتیاج دارد به جسم من حیثه و جسم ما، ولی جسم من حیثه و جسم ما احتیاج به این من حیثه و این ما نداره، بلکه جسم معین احتیاج دارد، نه جسم ما، جسم معین احتیاج دارد. و من حیثه و، یعنی و این من حیثه و این معین، این مقایسه دومه، مقایسه اول این ما رو با جسم ما مقایسه کرد، احتیاج از یک طرفی در طرف دیگر ندارد، در مقایسه دوم این معین رو با جسم معین مقایسه میکنه، میگه این من حیثه و این معین یحتاج و الی جسم معین، ولی جسم معین احتیاج ندارد به این معین، بلکه جسم معین احتیاج دارد به این ما، پس احتیاج از یک طرف هست از یک طرف نیست، بنابراین احتیاج دو طرفی نداریم که دور لازم بیاد، احتیاج اون یک طرفی است و مستلزم دور نیست. عبارت خواجه روشن شد، سه تا بخش داشت، جواب فخ رو داد، سؤال اولی رو که وارد می شد بر این جواب جواب داد، سؤال دومی رو که باز بر این جواب وارد می شد جواب داد، بر جوابی که از فخ داد دو تا سؤال وارد شد، اون دو تا سؤال جواب داد، این سه بخش کلام خواجه رو هم از خارج کرد می کردن هم از روی تصدیق کرد. هر چیه؟ معقب عوارض موجود و مجرد است یا هر چیه؟ ما کار نداریم، تصدیق نمی خواهم بکنیم، معقب البدل رو تصدیق نکردیم، گفتیم بدل هر چیه؟ یه جا صورت یه جا آره، معقب هم یه جا موجود و مجرد یه جا ممکن چیز دیگه باشه، ما تعیین نمی کنیم که چیه؟ معقب البدل مقدر، حالا معقب البدل موجود مجرده، هم در بدلی که صورت هست هم در بدلی که عراض هست، یا فرق میکنه، مهم نیست برای ما، مهم اینه که ما میخوام اینو بگیم که اگر بدلی از بین رفت جانشینش مقدر میشود، اگر شیء از بین رفت جانشینش مقدر میشود، اون شیء صورت باشد یا عراض باشد.
در
مقابل قرار بین عوارض مشخصه و موضوع داره بسانه تجربه کنه اشکالی نداره صدرام کارو بکنه، حالا صدرا عوارض مشخصه نمیگه، میگه امارات تشخص، ولی بالاخره عوارض رو غیر از معروضات میگیره، این هم همین مقایسه رو میکنه. وجود داری عوارض مشخصه یعنی امارات تشخص هست یا نیست، این شیء این جسم به این احتیاج دارد به قول صدرا از باب این که این امارات تشخص هست، به قول مشا از باب این که این مشخص هست، هر دوشون احتیاج به قائلن، منطقه اون یه احتیاج دارد از باب اماره، این یه احتیاج دارد از باب مشخص، و هر دو هم قائلن که این غیر جسمه، این غیر وجود جسمه، هر دو این قائلن، پس بالاخره مقایسه صورت میگیره، هیچ اشکالی نداره، من تا عرض میکنم اسما رو عوض میکنم.
در وجود
در وجود کار نداریم،
در وجود
در وجود امارات که تحقیق میکنم، امارات که بدل میشوند که همون کافیه، ما داریم بین این بدل ها و اون موضوع مقایسه می کنیم، نه بین وجود و موضوع، موضوع عوض نمی شه. چرا؟ وجود به اماره خودش محتاج نیست، ولی جسم این اماره محتاجه. جسم به این محتاجه که این رو مشخص بگیریم که اماره بود، که اماره تشخص بود. در اسم گذاری فرقی نمی کنه، هر اسم گذاشتید بالاخره دو چیزه در این بینشون مقایسه می کنه. به این حرفایی که ما می زنیم فقط بر مبنای نشان نیست، بر مبنای صدر هم هست. چون جسم به این محتاجه، حالا این رو مشخص قرار بدید چنانچه نشان قرار می دن، یا اماره تشخص قرار بدید چنانچه صدر رو قرار می ده. اسمش رو داریم عوض می کنیم، شأنش رو داریم عوض می کنیم، صفتش داره عوض می شه. یکی صفت مشخصیت رو میده، یکی صفت اماریت رو میده. ولی مطلب همون مطلبه، از نظر معنی تفاوتی بینشون نیست. یعنی اونم میگه که جسم احتیاج دارد به عین، اینم میگه جسم احتیاج دارد به عین. حالا عین چه حالتی داره، چه شأنی داره؟ یکی میگه اماریت، یکی میگه تشخص مشخصی. این شأنشون متفاوته بنابر مبناها، اما اصل مقایسه متفاوت نیست. ما در هر دو مرحله داریم مقایسه میکنیم. شأن وجود جسم، شأن وجود جسم، یعنی جسمی که موجود است، یعنی جسمی که موجود است احتیاج به عین دارد. اما جسم و جسمون با قطع نظر از وجود احتیاج به جسم ندارد. اینو صدرا میگه، اینو شده همین میگه، خادم داره همین میگه، میگه جسم و جسمون احتیاج به عین نداره. جسم مشخص یعنی جسم وجود گرفته احتیاج به، همه حرف صدرا داره میزنه، هیچ تفاوتی نمیشونه. جسمی که اون عین رو میگه اماره تشخص، این عین رو میگه مشخص، فقط تفاوت همینه، بقیه چیزا یکیه. بنابراین این بحثی که در اینجا میکنیم صدرام این همین بحث رو باید داشته باشه. خب فخر رازی مطلبی گفت که اون مطلب باید رسیدگی بشه. عبارت فخر رازی اینطور بود، بعد از اینکه ثابت کرد که بدل شامل صورت و عین و مقدار و شکل و امثال ذالک می شود، بعد از این گفت ثم لا یلزم ان تکون هذه الاعراض صورا مقدمه للماده. این عبارت الان مورد توجه ما که داره میگه که مقدم بودن داره میگه این اعراض برای بدل میشوند روی جس، روی جس بدل میشوند و جاشون رو با عوض میکنند، یکی میرود دیگری میآید، ولی مقدم للماده یا مقدم للجس نیستن، یعنی مقدم للماده نیستن. صورت مقدم للماده هست ولی اینها مقدم نیستن. این حرف رو دقت کنید، ایشون که انهو فخر رازی فکر کرده صورت یعنی ما هو المقدم للماده، اینطور فکر کرده که صورت یعنی ما هو المقدم للماده. بعد گفته اگر عوارض مقدم ماده باشند باید صورت باشند، یعنی صورت بودن را با مقدم ماده بودن مترادف و متساوی گرفته. فکر کرده که کل صورت مقیمت للماده و کل مقیمت للماده ایزن صورتون عکس کرده، اینطور فکر کرده که دیده که کل صورت مقدمون مقدمتون، فکر کرده فکل مقدمتون هم صورتون عکس کرده اون مطلب دیده که به دست آورده، در حالی که عکسش درست میشه. به تعبیر دیگه او فکر کرده که صورت یعنی مقدم، نفهمیده که صورت یعنی مقدم جوهری. اگر میدونست که صورت یعنی مقدم جوهری دیگه عوارض رو نمیگفت باید صورت باشه، یعنی مقدم هستن مقدم جوهری نیستن، صورت مقدم جوهری. عوارض مقدمن، اما نه مقدم جوهری، مقدم عرضی. یعنی صورت جوهری را تقویم می کند، عوارض عرضی را که تشخص هست تقویم می کند. عوارض مقدم عرضن، صورت مقدم جوهر است. صورت جوهر است که مقدم جوهر است، عوارض عرضن که مقدم عرضن. پس این چنین نیست که کل مقدمن بشود صورت، کل صورت مقدم هست، ولی کل مقدمن صورت نیست، کل مقدمن جوهریان صورت. حالا دقت کنید توضیح بدم که از کجای عبارت فخ ما دست میاریم که ایشون اشتباه کرده. این البته مختصرا توضیح دادم، دوباره میخوام توضیح بدم. من در حال میخوام توضیح بدم. ببینید فخ اینطور میگه، میگه که جسم احتیاج به شکل و مقدار و عین دارد. جسم احتیاج به این دوتا دارد، احتیاج به این عوارض دارد. یعنی این عوارض برآورنده حاجت جسمند، پس مقدم جسمند، باید مقدم جسم باشد. در حالی که صورت نیستند، مقدم هستند در حالی که صورت نیستند. ایشون انتظارش اینه که هر چیزی که مقدم صورت باشه. از این عبارت ایشون که داره برمیاد دیگه، خلاصه حرفش این بود که جسم احتیاجی به این عوارض دارد، پس این عوارض برآورنده حاجت جسمن، یعنی مقدم جسمن. در حالی که اگر چه مقدمن ولی صورت نیستند، پس معلوم میشه ایشون انتظار داره هر مقدمی صورت باشه. از عبارتش اینطور برمیاد که هر مقدمی صورته، در حالی که ما میگیم هر صورتی مقدمه، نمیگیم هر مقدمی صورت. ما میگیم هر صورتی مقدمه، ایشون عکس میکنه میگه هر مقدمی صورت. عکسش درست، هر مقدمی صورت نیست، هر مقدم جوهری صورت، هر مقدم عرضی غیر صورت. پس به طور کلی میگیم هر صورتی مقدم هست، اینو داریم. اما در طرف عکسش نمیگیم هر مقدمی صورته، میگیم هر مقدم جوهری صورته. اما مقدم عرضی دیگه صورت هست. به تعبیر دیگر صورت را مقدم تنها نمیگیریم. تا فکر کنید مقدم یعنی صورت، صورت یعنی مقدم. بگید هر جا صورت هست تقویم هست، هر جا تقویم هست صورت. ما صورت را مقدم تنها نمیگیریم، مقدم به علاوه جوهری میگیریم. پس هر جا صورت هست مقدم جوهری هست، هر جا مقدم جوهری هست میدن. دیگه نمیتونید بگید هر جا تقویم بود صورت هست، وقت انتظار داشته باشید که پس اعراض چون تقویم دارن باید صورت باشن. این حد این نتیجه درست در نمیاد که هر جا تقویم هست باید صورت باشه. نه، در عوارض تقویم هست، اما چون تقویم جوهری نیست صورت هست. دقیقاً چند مطلب من گفتم و جدا نکردم مثال و اصلا چندین مطلب تبدیل شد. هر مقین بدلی مقدم هست، هر مقین بدلی مقدم، هر بدلی مقدم هست، در حالی که هر بدلی صورت نیست. ایشون انتظار داره هر مقدمی صورت باشه. هر بدلی مقدم هست در حالی که این بدل صورت نیست. یعنی فکر میکنه اگر مقدمه مثلا صورت باشه. دقت میکنه اصلا خود عبارتش نشون میده وقتی میگه هر بدلی مقدم هست ولی صورت نیست، فکر داره میکنه که پس هر بدلی باید که مقدمه هست باید صورت باشه. پس چه تر شما میگید بدل مقدم هست و صورت هست؟ هر مقین بدل یا هر بدلی، نه بدل رو، نه معقب رو چه نمیگه مقدمه، بدل رو میگه مقدمه. معقب چه مقدمه؟ معقب بدل به توسط بدل اقامه میکنه، بدل میشه مقدر. ما معقب رو که مقدر حساب نمی کردیم، ما بدل رو مقدر حساب می کردیم. می گفتیم بدل مقدره، ایشون می گفت بدل شامل عرض هم میشه، پس عرض هم باید مقدم باشد در حالی که صورت نیست. با این که مقدم هست صورت نیست، چه مقدمی دارید که صورت نیست؟ پس ولی میشه ایشون انتظار داره همه مقدم ها صورت باشد در حالی که اشتباه است، مقدم جوهری صورت نیست. این ایشون اولا داره مقدم رو، اولا داره صورت رو تفصیل میکنه به مقدم، در حالی که صورت تفصیل نمیشه به مقدم، تفصیل میشه به مقدم جوهری. یعنی ایشون صورت رو تفصیل میکنه به مقدم تنها، در حالی که صورت تفصیل نمیشه به مقدم تنها، بلکه تفصیل میشه به مقدم جوهری. این حرف اول. حرف دوم، کل صورت مقیمون رو ایشون داره عکس میکنه، میگه کل مقیمون صورت. این هم درسته. دو تا مطلب عرض کرده، یکی اینکه ایشون تفصیل میکنه صورت رو به مقدم تنها، این درسته. یکی این که کل مقیمون رو، کل صورت مقیمون رو عکس میکنه، اینم درسته. اعتراض ما بر هر دو مطلب ایشونه. هر دو مطلب یکی میشه. هر دو مطلب یکی میشه. وقتی صورت عبارت بشه از مقیم تنها، وقت اینطور میشه کل صورت مقیم، کل مقیم صورت. عکسش هم درست میشه. اشکال اینه که اون تفسیر شما درست نبود. چون تفسیرشون درست نبود، عکسش کردن درست نبود. علت تفصیل درست بود، صورت عبارت بود از مقیم تنها، صورت با مقیم میشد یکی، اون وقت میتونستیم بگیم کل صورت مقیم، کل مقیم صورت. اما چون صورت اخذت از مقیم مساوی نیست، چون اخذت تو موجب کلیه نمیتونی تشکیل بدیم. اگه مساوی بود صورت با مقیم، تو موجب کلیه تشکیل میدیم، کل مقیم صورت، کل صورت مقیم. اما چون مقیم اهم معصورته، چون مقیم اهم معصورته، دو تا کلیه نمیتونیم تشکیل بدیم. باید بگیم کل صورت مقیم، اما نمیتونیم بگیم کل مقیم صورت، بعض المقیم صورت که مقیم جوهری. روشن شدن مطلب؟ چند بار مطلب رو تکرار کردم، هر بار به یه جور گفتم. چون شخص دو تا اشتباه کرده، یکی در تفسیر صورت اشتباه کرده، یکی در این که اون موجب کلیه رو به موجب کلیه عکس کرده، و این اشتباه دومش ناشی از اشتباه اولشه. من چند بار تکرار میکردم که معلوم بشه دو تا اشتباه در اینجا رخ داده، یکی در تفسیر صورت، یکی در انعکاس کلیه. و این اشکال شبه دومش و اشتباه دومش ناشی از اشتباه اولشه. اگر اشتباه اول، اگر حرف اولش درست بود، حرف دومش هم درست میگه. اگر صورت عبارت بود از مقیم تنها، وقت صورت مساوی میشد با مقیم، در هر متساویه این شما دست موجب کلیه میتونید تشکیل بدید. بگید کل انسان، بشر، کل وسائل انسان. اینجا میتونید بگید کل مقیم صورت، کل صورت هم بگید. اما حرف اینه که اون تفسیرش درست نبود. چون تفسیرش درست نبود، ما ناصاف شدیم میتونید عکسش هم درست نیست. چون صورت تفسیر نمیشود به مقیم، تفسیر میشود به مقیم جوهری. بنابراین مقیم میشود اهم، تفصیل صورت میشود اخر. وقت اگر گفتیم کل صورت مقیم، درست گفتیم کل مقیم صورت خلاف گفتیم، و بگیم بعد این مقیم صورت. الان هم همینه میگه، الان هم همینه میگه، الان هم همینه میگه. چی؟ سخت میگفت مقدم نیستن؟ نه، مقدم جس نیست. چرا؟ چون مقدم جس میشون صورت میکنه. میگفت مقدم جس صورت هست و ماده. سخت میگفت مقدم جس صورت هست و ماده، درست میگفت. و این عوارض مقدم جس نیستن. ما تا اینجا گفتیم درست میگیم مقدم جس و محاوه جس نیستن، چون مقدم جسم و محاوه جسم صورت هست و ماده، یعنی دو جزش هست. ما گفتیم مقدم تشخصه، اون گفت مقدم نیست. درست گفت مقدم نیست، چون فکر میکرد مقدم صورت هست و این عوارض رو مقدم نگیره. ما گفتیم مقدم هستن، منتها مقدم شخصیت جسم، مقدم خود جسم. حالا که ما میگیم مقدمن، میگیم مقدم عرضن، نه مقدم جوهر. چون مقدم عرضن، انتظار نداشته با صورت باشن، صورت مقدم جوهر هست. اون رو میتونی بگی صورت که مقدم جوهر باشد. این عوارض مقدم تشخص هست و تشخص عرض است، پس اینها مقدم عرض هست، اینها مقدم عرض هست. چون مقدم عرض هست دیگه صورت نگاه باشد. آخه فقط میگو مقدم نیستن، اگر مقدم باشد باید صورت باشد. جواب میگیم مقدم هستن و در این حال لازم نیست صورت باشد، بلکه چون عوارض چون مقدم عرضند عرضند صورت است. اون صورت است که مقدم جوهر باشه. توجه داری چی شد؟ با همین حرف اخیر تمام رو درست کردم. شاید دقت نکنید در حرف اخیر من. فخ میگه که این عوارض مقدم نیستن، اگر مقدمن باید صورت باشن. پیداست که مقدم و صورت رو یکی داره میگیره. میگه اینا مقدم نیستن، اگر مقدم باشد باید صورت باشد. ما جواب بدیم که مقدم هست، ولی مقدم جوهر نیستن، مقدم عرض هست. چون مقدم جوهر نیستن لازم نیست صورت باشد، چون مقدم عرض هست کافی که عرض هست. کل صورت مقیم للماده، درست؟ فقط اینطوری میگه. خب کل صورت مقیم للماده، کل مقیم للماده صورته، کل مقیم للماده. ماده رو مطلق میگیرید، ماده یعنی محل. نه، وقتی بحث تو میره تو عوارض، وقتی بحث هست تو عوارض دیگه ماده به هم میخوره. ماده عوارض دیگه هیولا نیست، ماده عوارض جسم. اینجا ماده به معنی محل میشه. اول از کردم اول تو بارد بحث کردم بسیم به تصرف کنیم، ماده به معنی محل میشه. اون وقت کل مقیم للمحله صورتون درسته قلم، کل صورت مقیم للمحل، یعنی کل مقیم للمحل صورت درست. کل مقیم للمحل نمیشه گفت صورت، اما کل صورت مقیم للمحل. پس فقط عکس رو اشتباه کرد، نباید عکس باشه. اما قول فقط چه گفته ثم لا یلزم ان تکون هذه الاعراض صورن، این کلامش دلالت میکند به بیانی که گفتم، دلالت میکند بر این که ایشون گمان کرده که شیخ اثبات کرده وجود صورت را به این بیان که انه مقیم للماده فقط، یعنی صورت داره تفسیر میشه به این که مقیم للماده فقط. فقط یعنی غیر دیگری اضافه نمیشه، در حالی که ما باید غیر دیگری اضافه کنیم. مقیم جوهری یا للماده، یه غیر جوهری باید اضافه کنیم، در حالی که فخر رازی گمان کرده که مقیم للماده هست. فقط همینه، یعنی اون قید جوهری رو نداره. و هذا سهون من باب توهم العقل. گفتم دو تا اشتباه شده فقط، اشتباه دومش ناشی از اشتباه اولشه، لذا خواهد این دو تا اشتباه رو توی هم قاطی میکنه. نکه اشتباه دوم ناشی از اشتباه اوله جدا نیست، خواهد این دو تا رو هم یکی میکنه، لذا میگه من باب توهم العقل. این سبب من باب توهم العقل، اشتباه اول مستحق به اشتباه دومه. خواجه اینطور میگه، خواجه میگه اشتباه اول، میگه اشتباه عکس رو اشتباه کرده، بعد این تفسیر رو به اشتباه فهمیده. اول فکر کرده کل صورت مقیمون، بعد کل مقیمون صورتون، این اشتباه رو کرده. وقتی این اشتباه رو کرده تفسیر رو اشتباه کرده، گفته فکل صورت مقیمون تنها، دیگه نگفته فکل صورت مقیمون جوهری. من برعکس اون چه که خاطر گفته گفتم، فرقی نمی کنه، هر دو درسته. که اون اولین منشأ اشتباه دومی میشه، که دومی منشأ اشتباه اولی بشه. خاطر میگه دومی منشأ اشتباه اولی، خاطر میگه این سهو من باب توهم العکسه، یعنی اول اون توهم عکس براش پیدا شده، بعدن این تفسیر اشتباه رو از این توهم عکس برداشت کرده. عکسش هم بگید تو
ها
خاجه میگه چه؟ خاجه میگه چه؟ نه از نیسی به تنگیم
خاجه میگه
فقط میگه چون شما مطلقه بردید نقد میشه به عوارض، نقد میشه به عوارض، یعنی عوارض این حالت رو دارن که بدلن ولی در این حال مقیم نیستن، یعنی صورت نیست. فقط اینطوری ما جواب میدیم که نقد نمیشه به عوارض، عوارض هم مقیمن و لازم نیست صورت باشن. جواب ما درست بوده. و هذا صحب من باب توهم الاصل فإن، یعنی صحیح هست که بگیم کل صورت مقیم هست، این طرف رو داریم، اما اصل صحیح نیست. ولیسه کل مقیم صورتن، صورتن ولیسه کل مقیم صورتن، پس کل صورتن، کل صورتن مقیمتون، این درسته. اما عکس کلیش که بگیم کل مقیمن صورتن درسته، لیسه کل مقیمن صورتن، هر مقیمی صورت نیست بلکه مقیم خاص صورته، بل المقیم الذی، یعنی مقیم خاص صورته، بل المقیم الذی هو الصوره انما هو جوهرون یقیم و جوهرن، جواهرن که کتاب ما نوشته غلطه، یقیم و جوهرن، مقیمی صورت هست که جوهری باشد که مقیم جوهر دیگر باشد و اون جوهر دیگر محلش و مادهش به حساب بیاد. اگر جوهری مقیم جوهری شد بهش میگیم صورت. و هذهی یعنی عین ما، شکل ما، مقدار ما، اعراضون که اقامت اعراضن، در نسخه داریم توقیم و اعراضن، در نسخه ما هست اقامت اعراضن. و هادی یعنی این شکل ما، مقدار ما و این ما و امثال دالش اعراضی هستن که اعراضی رو اقامه کردن. خب اعراض هستن روشنه، این عرض مقدار عرض اینا روشنه، اما اقامه کردن اعراضی به یعنی چی؟ اعراض یعنی تشخصات، این جسم دارای این تشخص است، این میشه یه عرض، اون جسم دارای تشخص دیگر است، میشه عرض دیگر، هاکذا این تشخصاتی که برای اجسام مختلفن میشون اعراض. این عین و ما و شکل و ما و مقدار و ما که اعراضند، این جور اعراضی رو که تشخصاتن اقامه کردن، پس اعراضی مقیم اعراض شدن دیگه. نباید انتظار داشته باشید که این اعراض صور باشن، صور عبارتن از جواهری که مقیم جواهرن، اینجا اعراض مقیم اعراض شدن. و هذهی یعنی این شکل ما و امثال ذلک اعراضی هستن که اقامت اعراضن، اعراض دیگری به اقامه کردن. اعراض دیگری یعنی چی؟ لعنها، کتاب ما داره لعنها غلطه، لعنها، نسخه شما چی داره؟ لعنها درسته، لعنها، همون نسخه شما درسته. لعنها یعنی لعن این شکل ما و مقدار ما و عین ما اقامت اجسام متشخصه را، اما نه اقامت اون اجسام را در جسمیت ها، در جسمیت اونا را اقامه نشدن، بل فی تشخصات ها که تشخصات ها عارض لجسمیت ها، پس در این تشخصاتی که عارضن اقامه شدن، یعنی اون عوارض اقامه کننده جسم به ماه و جسم نیستن، جوهر جسم رو اقامه نمی کنن، جسمیت رو که جوهر جسم اقامه نمی کنن، بلکه تشخصات اجسام رو که عارض بر خود جسمیت هن اقامه می کنن. پس این عوارض دارن اعراضی رو اقامه می کنن نه جواهری رو. چرا اعراض رو اقامه می کنن؟ چون این عوارض اقامه می کنن، درسته، درسته که اقامه می کنن اجسام رو، اما نه اجسامی رو در جسمیتشون اقامه کنن، بل در تشخصاتشون اقامه می کنن. جسمیت مراد صورت جسمیت. و لذالک سمیت به مشخصات الجسم، لذالک یعنی به خاطر اینکه این تشخصات عارضند مشخصات جسم نامیده میشن، نه مقدمات جسم. اگر در درون ذکر بودن مقدمات گفته می شدن ولی در درون نیستن، بیرونن، لذا مشخص گفته می شدن و لذاله چون آرزن سمیت نمشخص ها کسی سعزن با این بیانی که شد ان نقض به ها لیسه لمتوجهیم نقض به توسط این عوارض متوجه مصنف نمیشه. مصنف گفتش که گفت بدل مقیم ماده از عبارتش برمیاد که مرادش مقیم جوهری، از عبارت برمیاد که مقیم جوهری، عوارض مقیم جوهری نیستن. فخر رازی به عوارض نفت کرد حرف مصنفه. حالا که معلوم شد مصنف مرادش مقیم جوهری، نقضی که فخر به وسیله عوارض وارد کرده بود دیگه وارد نمیشه، چون مصنف نظرش به مقیم جوهری بود نه نظرش به مطلق مقیم بود. خب حالا توجه کنید، ما ابتدایی که وارد بحث شدیم سعی کردیم که کلام مصنف رو به اطلاقش باقی بذاریم و بعد جواب فخر رو بدیم. حالا که به نهایت رسیدیم برمیگردیم اطلاق کلام مصنف رو تغییر میکنیم تا اشکال فخر وارد نشه. فرقی نمی کنید که کلام مصنف رو به اطلاقش واگذار کنید با همون عرایدی که قبلا شد جواب بدید، درسته؟ بخواد کلام مصنف رو از اول مقید کنید و بعدن جواب بدید، بازم درسته. ما تا حالا کلام مصنف رو مطلق می داشتیم با فرض اطلاق توجیهش می کردیم به طوری که از فخر وارد نشه. حالا کلام مصنف رو مقید می کنیم به این صورت که مصنف میگه معقب بدلی که جوهری مقیم ماده است. وقتی میگه مقدم میگه بدل جوهری مقیم است، دیگه بدلی که عربی اصلا به عنوان نقض وارد میشه. جواب راحتیه، ولی اون جوابی که از اول عرض کردم جواب دشواری بود و اون رو ما گفتیم که اینو تونستیم بگیم. اون مطالب گفته شد که این مطلب تونسته گفته بشه. یعنی باز با فرض اطلاق بازم بیان میکنیم که نقض فخر وارد نیست. اگر کلام مصنف رو مقید کردیم اینطور گفتیم که مصنف میگوید هر مقیم جوهری مقدم ماده، خب نقض نمیشه به عوارض، عوارض بیرونن، اصلا نقضی وارد نمیشه. یعنی مقیم عرضی اصلا مقیم جوهری نیست تا داخل در عبارت مصنف بشه و نقض به حساب بیاد. اما اگر کلام مصنف رو مطلق گذاشتیم کل بدله، یعنی کل مقیمه، چه مقیم جوهری چه مقیم عرضی، مقدم للماده مقدم للمحل، چه مقدم عرضی باشه چه مقدم جوهری، اگه اینطور باشه بازم نقض وارد نیست. چرا؟ چون اون چه در این عبارت مندرج است خلاف حکمش خلاف به این عبارت نیست. یعنی مصنف میگه که هر چیزی که بدل باشد مقدم است. فخر رازی میگه بدل تو عربی رو چه میگی؟ میگیم اونم مقدم است. آخه نقض این است که ما یه موردی نشان بدهیم که حکم اون مورد رو در اون مورد مترسل نشه. حکمی که در این کلام ابن سینا آمده مقیم بودنه، کل و بدل مقیم، حکم مقیم بودنه. فخر رازی داره نقض میکنه، میگه عوارض بدل هستن مقیم نیستن، حکم رو ندارن، ما در موضوع داخل حکم ندارن. ما کلام مصنف رو به اطلاق خودش باقی میذاریم، میگیم کل و بدلن یعنی مطلقا، بعد حکم رو بار میکنیم میگیم مقیم هست. نقض اینجاست که شیعی در موضوع داخل بشه حکم رو نفذیره. ما الان شیعی رو در موضوع داخل شدیم حکم فذیره، این دیگه نقض نیست. پس اگر دقت کنید، اگر کلام مصنف رو تقدیر کردی گفتی کل و بدل این جوهری یه نقیمه، اصلا عوارض به عنوان نقض وارد نمی شوند، اصلا در موضوع داخل نمی شوند، تا شما انتظار داشته باشید حکم داشته باشند و بعد که حکم پیدا نمی کنند شما بگید پس نقص. اما اگر کلام مصنف رو مصرف گذاشتید عوارض داخل در موضوع می شوند و همون حکم می دهد که این موضوع پذیرفته می پذیرد فعلی ای حال نقض و مصنف وارد نمی شه. بنابراین که کلام مصنف مقید بشه نقض وارد نمی شه از این جهت که موضوع نمی تواند شامل اون عوارض شود. اما اگر کلام مصنف مطلق گذاشته باشه نقض وارد نمی شود از این جهت که ولو عوارض داخل در موضوع هم ولی همون حکم این موضوع رو دارن حکم دیگری ندارن در حالی که نقض این است که شیء داخل در موضوع می شود و حکم رو نداشته در هر کدام از دو حال که شما توجه کنید این وضع اتفاق نمی افته چه کلام مصنف رو مقید کنید چه کلام مصنف رو مطلق بذارید این وضع که اسمش نقض اتفاق نمی افته یعنی لازم نمیاد که شیء در موضوع داخل شود و حکم نداشته باشه بلکه در فرض تقید کلام مصنف اصلا عوارض داخل در موضوع نمی شود در فرض اطلاق داخل در موضوع می شود حکم موضوع رو می پذیرد هیچ جا اتفاق نمی افته در هیچ کدام از دو فرض اتفاق نمی افته که عوارض داخل در موضوع بشن و حکم نپذیرند بلکه در یک فرض در موضوع داخل نمی شود در یک فرض در موضوع داخل می شود و حکم نمی پذیرند فعلی حال نقض نیست این که عرض کردم چه کلام مصنف رو به اطلاق بذارید که تا حالا ما مطلق می ذاشتیمش چه مقیدش کنید که الان برای توضیح مقیدش کردم علی حال نقض نیست این توضیح رو دادم برای اینکه متوجه باشید حرفای قبل به قوت خودش باقی است ما اگر کلام مصنف رو مقید می کنیم نه اینکه از اطلاقش دست بر می داریم نه مطلقش هم بذارید حرف همینه مقیدش هم بکنید حرف همینه فعلی حال نقض بها لیسه به متوجهون نقض به وسیله این عوارض که نقض کرد فخر رازی به وسیله این عوارض نقضش متوجه و رو آور نیست نقضش وارد نیست بلکه کلام مصنف خالی از نقض است.